این برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. و اما در ادامه برنامه‌های بخش دوم تو این فرصت گفتگوی سیاسی رو بشنوید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان، سلام و عرض و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز. یاسر بیگیزاده هستم. خوشحالم و افتخار می کنم تا با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
این روزها جهان شاهد به تصویر کشاندن شکست راهبردی صهیونیست‌ها در نبرد غزه و بازنمایی مجدد مقاومت اسطوره‌ای ملت فلسطین در قالب کنشگری جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی است. رژیمی که فجیع‌ترین نسل‌کشی دو قرن اخیر را در غزه برای شکست حماس مرتکب گردید، در نهایت بدون دستاورد راهبردی مجبور شد برای تبادل اسیران روی میز با حماس مذاکره کند. مهمتر آن که قدرت بسیج کنندگی مقاومت فلسطین علارغم این همه کشتار و جنایت صهیونیست‌ها و آمریکا افزایش یافته و مردم غزه اگر تا قبل از جنگ درباره مسیر مقاومت شکی داشتند، اینک تنها ترین راه رهایی را مبارزه می‌دانند. راهبردی که نه تنها موجب عزت فلسطین شد، بلکه در سراسر جهان اسلام سبب محبوبیت و اسطوره‌ای شدن ملت فلسطین است. در عوض صهیونیست‌ها با فروپاشی، اختلاف و موج استعفا و اخراج روبرو شدند. سران رژیم به عنوان جنایتکار جنگی معرفی و سرخوردگی و ناکامی به شدت در جامعه صهیونیست به چشم می‌خورد. در این برنامه ضمن بررسی فرایند تحولات غزه بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا باید مقاومت فلسطین را پیروز جنگ 15 ماهه غزه دانست و علت سرخوردگی داخلی در جامعه صهیونیسم چیست؟
برنامه امروز به موضوع رمز و راز پیروزی افسانه‌ای حماس در جنگ جهانی غزه و چالش‌های درونی صهیونیسم اختصاص دارد که در این عصر سرد زمستانی من افتخار دارم تا گفتگو کنم با دو تن از فرهیختگان و فعالان عرصه سیاسی و بین الملل، جناب دکتر میثم روشنی، کارشناس مسائل بین الملل در حوزه خاورمیانه، و جناب دکتر محمد ناصر ریاهی، تحلیلگر مسائل سیاسی. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم. اگر سلام علیکی باشه نمایندگان عزیز دارید بفرمایید. خواهش می‌کنم تا برنامه امروز خودمون رو آغاز بکنیم. جناب آقای دکتر روشنی بفرمایید.
به نام خداوند مهر بندم عرض سلام دارم خدمت شما، آقای دکتر ریاهی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. چکر. ممنونم از شما و جناب آقای دکتر محمد ناصر ریاهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما، میهمان محترم برنامه، مردم شریف ایران اسلامی، و به ویژه عرض تبریک دارم پیروزی غرورآفرین جبهه مقاومت، به ویژه مردم مظلوم فلسطین رو.
زنده باشید. من جا داره تا از همین تریبون از پخش جام جم ساختمان شیشه‌ای پخش رادیو گفتگو سلامی بکنم به عزیزان و شنوندگان محترم رادیو مقاومت که به صورت زنده و مستقیم ما رو میشنوید و انشالله که برنامه امروز مفید به فایده باشه برای هم عزیزان رادیو گفتگو و هم عزیزان رادیو مقاومت. پیش از اون که گفتگوی خودم رو آغاز بکنم، شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 رو خدمت عزیزان تهرانی و شهرستانی اعلام میکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون. و اگر احیانا سوالی هم از کارشناسان محترم برنامه داشتید، لطف بفرمایید و در قالب پیامک سوالات خودتون رو مطرح و برای ما ارسال بدارید و ما هم حتما قول میدیم تا از کارشناسان محترم برنامه پاسخ بگیریم و به سمع شما شنوندگان محترم برسونیم. رمز و راز پیروزی افسانه‌ای حماس در جنگ جهانی غزه و چالش‌های درونی صهیونیسم عنوان برنامه امروز هست که انشالله با دو استاد و سرور گرامی انشالله برنامه امروز خودمون رو پی خواهیم گرفت و سوالاتی رو از این بزرگواران خواهیم پرسید و همچنین پیامک‌هایی که برای ما ارسال می‌دارید رو انشالله قرائت خواهیم کرد، البته به صورت محدود چون حجم پیامک‌هایی که به دست ما واصل میشه بسیار انبوه هست و ما قدردان شما شنوندگان محترم و عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو و رادیو مقاومت هستیم که برای ما پیامک ارسال میکنید و ما رو از نقطه نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون آگاه میسازیم. آقای دکتر روشنی، در خصوص اینکه چرا باید مقاومت فلسطین رو پیروز جنگ 15 ماهه غزه دونست و علت سرخوردگی داخلی در جامعه صهیونیسم رو چطور شما بررسی و واکاوی می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. 7 اکتبر نقطه عطف دکتریان نظامی مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی بود به نوعی، و میشه گفت که در واقع میشه این طور تحلیل کرد که از 7 اکتبر به بعد معادلات رویارویی رژیم صهیونیستی با جبهه مقاومت تغییر کرد. تغییر بسیار هم ملموس و مشهود بود. تا قبل از اون ما شاهد واکنش‌های جبهه مقاومت در برابر کنش‌های رژیم صهیونیستی بودیم و حملات رژیم صهیونیستی که اکثرا هم به خصوص در مرزهای رژیم صهیونیستی در قالب عملیات‌های استشهادی تک نفره و بسیار بسیار محدود انجام می‌شد.
خب
حمله کامل و جامع 7 اکتبر از طرف جبهه مقاومت به رژیم صهیونیستی این معادلات رو در منطقه به هم زد. تابوی قدرت رژیم صهیونیستی رو به لحاظ نظامی و اشراف اطلاعاتی در منطقه به طور کامل شکست.
بله.
و آنچه که برایند این نبرد و جنگ بود برای جبهه مقاومت کاملا مطابق با اهداف جبهه مقاومت اتفاق افتاد. اول اینکه خب بعد از اون حمله‌ای که جبهه مقاومت به مواضع رژیم صهیونیستی داشت و اسرایی که تونست توی این جنگ در اختیار بگیره، در زمان آتش‌بس اون توافقاتی که انجام شد این بود که جنگ کامل متوقف بشه، که شد عقب نشینی رژیم صهیونیستی از نوار غزه که به نوعی اتفاق افتاد، باز کردن گذرگاه ها برای ورود کمک های حالا بین المللی به مردم غزه، تضمین عدم بازگشت رژیم صهیونیستی به جنگ، بازسازی نوار غزه و رسیدن به یک توافق روشن و بدون ابهام برای تبادل اسرا که ما شاهد بودیم که در میان این اسرا اسرایی بودن که 40 سال بود در بند زندان های رژیم صهیونیستی بودن و مبادله شدن. و اینها نشون دهنده پیروزی جبهه مقاومت، اهداف جبهه مقاومت در واقع به صورت جامع و کامل در این نبرد برآورده شد.
بله.
و همونطور که عرض کردم تابوی قدرت رژیم صهیونیستی شکست، هیمنه رژیم صهیونیستی در میان هم مردم خودش، حالا مردم خودش یه مقدار شاید تعبیر درستی نباشه، برای اینکه ما اونجا یک سری مهاجر داریم از کشورها مناطق مختلف دنیا که با وعده‌های دور همدیگه جمع شدن و تشکیل یک جامعه رو دادن و هیچ کدوم متعلق به اون سرزمین نیستن. اما برای تطمیع ذهن همونها یک در واقع قولهایی از طرف رژیم صهیونیستی داده شده بود برای حفظ امنیتشون، تامین امنیتشون، امنیت جانی، امنیت مالی و پیشرفتشون و اوضاع زندگی بهتر نسبت به کشورهای مبدأشون در مرزهای رژیم صهیونیستی، که همه اینا به مخاطره افتاد و همه اینها در این اتفاقی که افتاد و در این نبردی که صورت گرفت به صورت کامل زیر سوال رفت. بنابراین هم جبهه داخلی رو رژیم صهیونیستی از دست داد و اعتماد و اطمینان ساکنین شهرک‌های رژیم صهیونیستی به دولت مردانشون به صورت کامل از دست رفت. هم در منطقه هیمنه رژیم صهیونیستی به عنوان یک ارتش منظم و قدرتمند شکسته شد و شاید دولت‌های کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس که به نوعی یک چشم امیدی به قدرت رژیم صهیونیستی داشتن در برابر جبهه مقاومت، این امیدها به یأس تبدیل شد و به ناامیدی تبدیل شد و متوجه شدند که در واقع این به تعبیر عامه این دیوار، دیوار یادگاری نوشتن نیست.
بله، تشکر میکنم از حضرت عالی و ممنونم از شما که به خوبی پاسخ این سوال ما رو مطرح و ارائه فرمودید. و برمیگردیم به جناب آقای دکتر محمد ناصر ریاحی و این سوال رو از محضر شما میپرسم. آقای دکتر، که با توجه به 15 ماه جنگ بی دستاورد صهیونیست ها در غزه، به زعم حضرت عالی چرا مقاومت فلسطین هم از جهاد و حماس پیروز این معرکه هستند؟
بله، عرضم به حضور شما که خب همونطور که آقای دکترم فرمایش کردن، پیروزی حماس و مردم مظلوم فلسطین الان در جهان بر کسی پوشیده نیست و به اون عنوان اصلی و اون چیزی که در مکتب اسلام هست به عنوان پیروزی خون بر شمشیر، ما الان در عصر حاضر ما این رو تجربه کردیم. همونطور که به هر حال ما در تجربه تاریخیمون، در تجربه تاریخ اسلام این رو تجربه کردیم، به عنوان واقعی کربلا و اون رو الگو قرار دادیم و قطعا مردم فلسطین حادثه کربلا و عرضم به حضور شما که اون تاریخ اسلام رو الگوی خودشون قرار دادن، حادثه کربلا غیر از این چیزی نبود. واقعا برحال تجربیات تاریخی مخصوصا تاریخ اسلام الگو گرفته شد در این بحث غزه. شما ببینید بیش از 15 ماه، نزدیک به 16 ماه جنگ یک پارچه و به نوعی همونطور که از اتالیا هم فرمایش کردی به عنوان جنگ جهانی غزه، واقعا جنگ جهانی بود. امریکا و همپیمانانشون هر آن چی که داشتند در اختیار این رژیم قرار دادن. به قول فرمایش مقام معظم رهبری که اگر نبود همین امکاناتی که امریکا در اختیار اسرائیل قرار داد، به هر حال شاید چه بسا خیلی زودتر از اینها کار اسرائیل تمام شده بود. یعنی چند تا نتیجه گیری های خیلی مهمی میشه از این بحث گرفت. یه وقتی در جهان، حالا هم بحث داخلی هم وقتی مطرح میشه که مثلا اسرائیل ممکنه ایران رو از پا در بیاره، نمیدونم نابود کنه اینها، اسرائیل نتونست از پس حماس بر بیاد. این نکته مهمیه. یعنی اسرائیل اون چیزی که پروپاگاندایی که داره در جهان به عنوان چهارمین ارتش مقاوم جهان شناخته میشه، از پس یک گروهی در نوار باریکه مثل غزه بر نیومد. این رو شاهدش هستیم. اگر بر می آمد که توافق اتفاق نمی افتاد. اگر اسرائیل می توانست از پس حماس بر بیاد، توافق حاصل نمی شد، پیروزی جنگ اعلام می شد و اسرائیل حاکم می شد. به اون چیزی که اسرائیل قولش رو داده بود، یعنی به قول معروف اگر کسی یک کنش رو انجام میده، قبل اون اعلام میکنه من این کنش رو میخوام انجام بدم، زورآزمایی داره میکنه، میگه من این اتفاق رو میخوام رقم بزنم. همونطور که آقای دکتر هم فرمایش کردن، اسرائیل به هیچ کدوم از اهدافش نرسید. مهمترین پیروزی یعنی همین. شما میایید ادعا میکنید که این گروه حماس رو از بین خواهیم، حداقل اینش که ادعای خیلی جزئی ایشون اسرائیل این بود که من شاخه نظامی حماس رو نابود خواهم کرد، حداقلش، و مردم رو آواره خواهم کرد و غزه رو تصرف خواهم کرد و اسرا رو، یعنی کارت برنده حماس در ماجرای غزه بحث اسرا بود واقعا. یعنی یکی از کارتای برنده که و واقعا هم جلوه‌گر میگم و یکی از مؤلفه اصلی پیروزی حماس اسرا بود، به قول خود رهبران حماس که یکی از اسرائیل وقتی تا یه بازه زمانی موفق نشد برای آزادی اسرای خودش،
بله،
حاضر به این بود که تونل ها رو خراب بکنه، بمب های چند تونی رو بریزه که حداقل اسرا هم از بین برن، بله، دیگه از بابت زنده بودنشون خیالشون جمع باشه، بگن به هر حال اونم به گردن حماس بندازند و عامل به هر حال از بین رفتن اسرا رو حماس بدونن و به هر حال بحث جنگ هست و کاملا یک عامل موجهی هم هست تو این قضیه. ولی خب به هر حال حماس واقعا یکی از عوامل پیروزی که فرمایش کردید واقعا نشان میده این که یک دونه اسیر نتونست آزاد بکنه بعد تو این 16 ماه با این حجم از عرضم بزرگ شما
توخوش،
بله، نسل کشی که اتفاق افتاد، با این حجم بمب هایی که اتفاق افتاد و تسلیحاتی که استفاده کرد که فقط هم برای اسرائیل نبود، کشورهای مختلف، یعنی به جایی رسیده بود جامعه جهانی به جایی فشار آورده بود که بعضی از کشورهای مثلا فرانسه، کشور اروپایی هم اومدن یه محدودیتی برای استفاده از این تسلیحات گذاشتن، چرا که ما دیده بودیم تا قبل از ماجرای 7 اکتبر در برخی از کشورهای اسلامی بعضن فشار بود روی جوامع مختلف که به هر حال اسرائیل باید از بین برود و اینها مظلومیت ماست، اما الان دیدیم با این قضیه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد بود، واقعا در لندن، در پاریس، در کشورهای مختلف که اصلا بعضا مردم بی تفاوت بودن، مثلا ایرلند،
بله،
ما دیدیم مثلا در ورزشگاه‌های فوتبال، استادیوم‌های فوتبال، ما دیدیم که چه حمایت‌هایی از مردم مظلوم فلسطین اتفاق افتاد و چه عرضم به حضور شما محکومیت هایی که علیه رژیم قاسب صهیونیستی اتفاق افتاد. این یعنی پیروزی، یعنی ما قبل از آتش بس، اصلا به کاری به آتش بس هم، ما قبل از آتش بس یعنی صدای مردم مظلوم فلسطین در جهان شنیده شد.
حضور شما عزیزان، اعلام میکنم که موعد اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:48 دقیقه است.
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان علی ولی الله اشهد ان علی حجت الله حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الله اكبر الله اكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
بسم الله يا من أرجوه لكل خير وآمن سقطه له عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياه جميعا خير الدنيا وجميعا خير الآخرة واصرف عني بمسألتي جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطي وزدني من فضلك يا كريم يا
در این روزهای پایانی ماه شریف رجب آرزوی قبولی طاعات و عبادات و نیایش‌های شما عزیزان رو داریم. از شما دعوت می‌کنم با ادامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو همراه باشید.
همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن قضیه فلسطین داشت میرفت به فراموشی سپرده بشه. بله. با این قضیه هفته اکتبر که حالا قطعا آقای دکتر هم بیشتر بهش میپردازند، من پررفی نکنم تو این زمینه، با این قضیه هفته اکتبر چند یه تیر و چند نشان بود. واقعا بحث‌های نظامی بحث‌های امنیتی رو بذاریم کنار که یه شکست عظیمی بود، اما بحث اصلی این بود که حالا اون بحث توافق ابراهیم هم برها شکست اتفاق افتاد در اون قضیه عادی سازی روابط کشورهای عربی و کشورهای مسلمان با اسرائیل به حال به شکست انجامید یا حداقل به تعویق افتاد این قضیه. اما اون چیزی که مهمتر از این است صدای مردم مظلوم شنیده شد. این مهمترین چیزی بود که اتفاق افتاد به نظر من. با بیش از 50,000 کشته، اما الان سرفراز کدوم قشر هستن؟ دو طرف به جنگ اتفاق افتاد بین دو طرف، اما الان سرفراز چه کسانی هستن؟ اگر ما بر این عقیده باشیم که در ماجرای کربلا لشکریان ابو عبدالله الحسین پیروز شدن و امروز اون چیزی که الان در جامعه جهانی و در جهانیان هست پرچم ابو عبدالله بالاست و مظلومیت خانواده سید شهدا و اسلام در اون قضیه نهادینه شد و همگان اون رو دریافتند، ما الان حماس هم پیروز و قبل از آتش بس پیروز شد. در واقع این نشانگر مظلومیت و محبوبیت این رژیم است. و واقعا عرض میکنم حالا الان که آتش بس اتفاق افتاد، ولی از همون اولین ماهای جنگ غزه، جنگ جهانی غزه، پیروزی حماس مسجل بود، پیروزی خون بر شمشیر بود، مظلومیت شنیده شد، صدای مردم مظلوم فلسطین فراتر و جهانیان رو در بر گرفت و مقاومت عرضم به حضور شما که یارکشی کرد در واقع تو این قضیه. جبهه مقاومت از منطقه فراتر رفت و به جهانیان گسترش پیدا کرد.
بسیار متشکرم هستم از جناب دکتر ریاهی عزیز که به خوبی تبیین فرمودند داستان 15 ماه جنگ بی دستاورد صهیونیست ها در غزه رو. آیه دکتر روشنی عزیز، این روزها شاهد این هستیم که اسیرانی که 40 سال در حقیقت اسیر بودند آزاد شدند و رویارویی که در حقیقت این اسیران با داستان 7 اکتبر در حقیقت از اون به بعد داشتند یک نظام و یک اتفاق جدیدی رو رقم زد. خب که این حماسه سازی جز از مسیر مقاومت و